بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بس در این بود که مقدمه واجب آیا واجب است یا نه. برای اینکه دایره بحث روشن بشه، یعنی موضوع بحث که کدام مقدمه است و کدام مشمول این قانونه، یعنی کدام قسم مشمول وجوب مقدمی و وجوب غیری است، برای این علما آمده اند تقسیماتی برای مقدمه ذکر کرده اند تا در این تقسیمات روشن بشه کدام قسم مقدمه داخل در بحث ماست. خب دیدیم که مثلا مقدمه وجوب به هیچ وجه داخل در بحث ما نیست، زیرا وجوب واجب قبل از تحقق این مقدمه فعلیت نداره. در مقدمه الوجوب باید اولا وجود مقدمه مفروض باشه تا پس از مفروض بودن وجود مقدمه اون وقت تازه امر به ذل مقدمه فعلی بشه. بنابراین معنا ندارد که دیگه بگیم از وجوب ذل مقدمه ترشح شده وجوب مقدمه الوجوب، مثل استطاعت. خب قبل از استطاعت که اصلا وجوبی نیست، وجوب حج به فرض وجود استطاعت، پس وجود مقدمه که استطاعت است مفروض با فرض وجود مقدمه که استطاعت است تازه ذل مقدمه میاد و امر به حج فعلی میشه. خب اگر بنا شد که نبود استطاعت که امری به حج نمیشد، حالا که امر به حج شده دیگه معنا نداره که به استطاعت موجود باز امر تعلق بگیره. بنابراین این تقسیمات بزرگان به منظور اینه که دایره بحث ما در وجوب مقدمه که مترشح از وجوب ذل مقدمه است روشن بشه. خب بر این اساس فرمودن یکی از تقسیمات مقدمه آن است که گاه مقدمه مقدمه عقلی است و اخرى مقدمه شرعی است و ثالثتاً مقدمه عادی است. آیا هر سه این سه قسم داخل بحث ما نحن فیست؟ جواب این که اولاً معنای مقدمه عقلی یعنی اون چه که در دیدگاه عقل وجود ذل مقدمه متوقف است بر مقدمه عقلا بهیز لولا مقدمه مستحیل است وجود ظلم مقدمه، از قبیل هر علتی نسبت به معلول خودش. بلاره این قسم که حالا به قول آقایون چون علت از معلول تأخر نداره، بنابراین عمده علتی که مقدمه وجود معلول است جزء اخیر علت تامه، و الا اجزاء قبل دخیل در وجود معلول که ظلم مقدم است ندارند. عمدتاً اونی که علت تام است و عقلاً ظلم مقدم بر او متوقفه، همانا عبارت است از اون چه که لولا وجود او ظلم مقدم تحقق پیدا نمی کنه عقلا، مثل مثلا اجزا نسبت به کل. اگر گفتیم اجزا مقدمه کلن، یا آخرین جزء از علت تامه نسبت به معلول. خب بلارب این قسم داخل در بحث ما هست که آیا وجوب ظلم مقدمه ملازم لوجود هذه المقدمة العقلیه ام لا. قسم دوم مقدمه شرعیه است، یعنی اون چرا که در شریعت مقدسه برای ترتیب اثر شرعن وجود او مقدمتا لازم است، مثل مثلا عقد در حصول نکاح، یا لفظ انت طالق در حصول بینونت. خب این از نظر عقل توقفی نداره، حصول نکاح یا حصول بینونت بین زوجین بر لفظ خاص، اما در شرع این اعتبار شده. بعد همین قبیل است مقدماتی که برای صلات یا برای عقود شرعیه و ملکیت و زوجیت و امثال ذلک در شریعت اعتبار شده. خب مسلمه که چون ما به عنوان عبد و به عنوان مسلمان در صدد ایجاد عمل مشروع هستیم، پس اون چه که در حصول مشروعیت عمل لازم است که نامش مقدمه شرعیه است، قهرن او دخیله. و حال که دخیله، بحث ما نحن فیه در مقدمه شرعیه نیز مسلماً جاریه. اما سوم مقدمه عادیه است، یعنی اون چه که در عادت عمل بر او متوقفه. مثلا مثل میزنن مثل نصب سلم برای صعود علی السطح. از نظر عقل صعود علی السطح به غیر نصب سلم هم ممکنه بپره آدم مثلا، اما این امکان یه امکان عقلی است ولی امکان وقوعی نیست. در خارج اگر خواسته باشه صعود علی السطح تحقق پیدا کند، به حسب عادت نصب سلم یا تدرج در درجات مثلا سطح و پله های سطح لازمه. خب اگر فرض کردیم به غیر این وضع مقدمه عادی ممکن نباشه، چون که پریدن برای بشر ممکن نیست، تفره مثلا ممکن نیست، اگر این هم از این قبیل بود، مقدمه است که به حسب عادت ذوالمقدمه بدون او مواقع نمیشه در بین عرف و عادت، این نیز داخل در بحث ماست، زیرا شارع مقدس ذوالمقدم را از طرقی که متعارف و عادی است میخواد. اما اگر عادتی است که غیر این طریق عادی هم مقدوره و ممکنه، مثل این که با تناب کسی را بکشن روی سطح، خب بله اون وقت میگیم منحصر نیست، وجود ذل مقدمه به این مقدمه عادی. بنابراین مقدمه عقلیه و مقدمه شرعیه در بحث ما که آیا تلازم است بین امر به ذل مقدمه و امر به مقدمه، این دو قسم داخلن. اما مقدمه عادیه هم اگر رجوعش به مقدمه عقلیه شد داخل و الا فلا. تقسیم دیگر گفتن مقدمه بر سه گونه است: تارتن مقدمه مقدم است بر ذوالمقدمه وجودن، و اخرى مقارن است با ذوالمقدمه وجودن، و ثالثتن متأخر است از واجب ما در وجود. اما مقدمه که در وجود بر ذوالمقدمه مقدم است، مثل همه شرایطی که در مثلا وجوب صلات دخیله، و مثل مثلا عقد در وصیت که اگر کسی وصیت کرد مثلا به ملکش حسین علیه السلام، اوصی بان هذا الدار للحسین علیه السلام، این باید عقد وصیت قبل از حصول ملکیت باشه، زیرا ملکیت بعد الوفات، ولی مقدمه او که عقد وصیت است قبل از وفات. و هاکذا عقد صرف و سلم. خب میدونید ملکیت در صرف و سلم به تقابض حاصل میشه، ولی عقد متقدم بر اوست، این که روشن. به اخرا مقدم مقارن با ظلم مقدم است، مثل مثلا استقبال قبله که مقارن با صلات، و ثالثتن مقدمه گفتند متأخر از ظلم مقدمه است، مثل مثلا غسل زن مستحاضه در شب برای صحت صلات او در روز، یا صحت صیام او در روز. اگر میخواد صلات او در امروز یا صیام او درست باشه، این محتاج است به غسلی که امشب انجام بده. این مقدمه ایست که متأخر از ظلم مقدمه. آیا در هر سه این سه قسم حکم میشه به وجوب مقدمه لأجل تلازم ام لا؟ گفتند که مقدمه متأخر از اصل دروغه. این بحث رو اینجا دقت کنیم، چون بعد در واجب مشروط به شرط متأخر بحثش مفصلا خواهد آمد، و یعنی اینجا اگر روشن بشه اونجا هم دیگه روشن. به هر حال گفتن که مقدمه متأخر غلطه، زیرا مقدمه اون چیزیست که وجود ذل مقدمه متوقف بر اوست، یعنی مقدمه ناگزیر در علیت وجود ذل مقدمه دخیله، زیرا مقدمه نامش روی خودشه، یعنی مقدمه وجود واجب. خب مقدمه وجود لا محاله باید قبل از ظلم مقدمه باشه، زیرا مقدمه جزو اجزاء علت تامه ظلم مقدمه است. پس اگر جزو اجزاء علت تامه است، چگونه ممکنه معلول قبل از تمام شدن علت تحقق پیدا کنه؟ چگونه ممکن است که صلاتی که مشروط است به غسل امشب، این صلات الان تحقق پیدا کنه؟ و به عبارت اخرى، خواه ناخواه مقدمه دخیل در اجزا و شرائط علت تامه است، و غیر ممکن است که معلول قبل از تحقق علت تامه وجود پیدا کنه. ممکن نیست که مثلا بگوییم ملکیت الان حاصل شده ولی مشروط است به اجازه متأخر، یا بگوییم صلات صحیح الان حاصل شده ولیکن جزء سنت صحت غسل فمشب و امر متأخره، این یه قانون عقلی است که الشیء ما لم یجب لم یوجد، یعنی تا علت تامه برای شیء وجود پیدا نکنه معلول غیر ممکن تحقق. بنابراین پس چگونه میتوان امر متأخر را شرط قرار داد برای متقدم؟ بلکه آقای آخوند میفرمایند که این اشکال در مقدمه مقدم هم، مقدمه ای که بر ظلم مقدمه تقدم زمانی داشته باشه، در اونجا نیز این اشکال جاریه. برای اینکه مقدمی که متقدم است زمانن بر ظلم مقدمه، این نیز نمیتوانه علت برای ظلم مقدمه باشه، زیرا تقارن بین علت و معلول یک امری است که قابل برای انفکاک نیست. به مجرد این که علت تام حاصل شد، معلول نیز حاصله. پس مقدمه متقدم هم همین اشکال در او جاری است که خب این مقدمه متصرمه و از بین میره، بعد میخواد ظلم مقدمه وجود پیدا کنه. لذا ایشون میفهمن ابتداعا این شبهه اختصاص به متأخر نداره، بلکه در مقدماتی که متقدم وجودن هستند نیز ساریه. سپس در مقام جواب برمیان آقای آخوند و میفرمایند بعض از امور لحاظش مقدمه است نه ملحوظ. اموری که مثلا فرض کنید ملکیتی که برای مالک الان حاصل میشه ولی اجازش متأخره، میگیم حصول ملکیت متوقف است بر تأخر اجازه، نه بر ذات اجازه متأخر. پس ببینید بعض از امور است که اتصاف ممکن مقدم اتصاف حاصل نشود مگر به امر متأخر، اما در عین حال لحاظ امر متأخر دخیل نوجودش. مثلا شما اگر امروز حرکت میکنی برای استقبال کسی که فردا بنا هست وارد مشهد بشه، طی طریق میکنی تا یکی دو فرسخ و بعد اون شخص مسافر وارد میشه، اتصاف این سیر شما به استقبال، این این مشروط به قدوم فردای مسافره. اما از الان که شما حرکت کردی به طرف مقصد، از الان عمل شما متصف به استقبال می شود، گرچه این مشروط به قدوم فردای اوست. اگر فردا آمد عمل شما استقبال از اوست و الا فلا. حالا در ما نحن فی هم میگیم اون چه که در حقیقت شرط است برای حصول ملکیت در عقد فضولی، میگیم در حقیقت اصل اجازه شرط در ملکیت الان نیست، بلکه عنوان تأخر اجازه شرط در ملکیت امروز. اگر امروز عقد فضولی انجام گرفت و فضول خانه را به شما فروخت به مثلا 100 میلیون تومان، مالک فردا اجازه داد، بنابر قول بکش میگوییم ملکیت امروز شما حاصل شده، چون شرط ملکیت خود اجازه متأخر نبوده، بلکه شرط ملکیت تأخر اجازه بوده و تأخر اجازه از همکنون که عقد واقع شده است حاصله. بنابراین بگیم که بر این اساس همه مقدمات متقدم نیز از این سنخه که لحاظ اونها دخیل است در حصول ظلم مقدم بالفعل، نه اینکه وجود اونها دخیل باشه. لحاظ مقارن با ظلم مقدم است، گرچه اصل ملحوظ مقدم باشه. مثلا میگیم ملکیتی که حین قبض و اقباض در صرف و سلم حاصل می شود، این ملکیت علتش قبض عقد سابق نبوده، بلکه علتش لحاظ عقد سابق است، که این لحاظ مقارن با حصول ملکیت. و به این کیفیت بگیم چون تقارن بین علت و معلول هست، پس نه شرط متأخر مشکلی داره و نه شرط متقدم، و الا لولا ذالک همون اشکالی که در شرط متأخر است در شرط متقدم نیز جاریه. این بیان آقای آخوند تا برسیم به بحثش. والحمدلله.